أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الممكن. هدیه به محضر مادر خان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. عنایت ویژه‌شون رو نیاز داریم برای اینکه در محضر سوره مبارک قاف بندگی خدا رو بکنیم و انشالله به یاری امام زمان رو برسیم. برای سلامتی و ظهور مولامون انشالله بپذیرن ساعت و از همون سلامت بفرستیم. سوره مبارک قاف سه سیاق، سیاق اول آیه 1 تا 15 رو در خدمتش قرار گرفتیم دیروز. چی بود سیاق اول مطلبش؟ این بود که خدا قسم خورد به قرآن با عظمت. ببین این ولومش کمه، تا آخر بده ولومشو. اکو هم اگه داره ببند کامه. خب آیه 1 قسم به قرآن با عظمت. قسم چی رو میرسونه؟ تأکید رو میرسونه. تأکید کرد بر حقانیت قرآن کریم. دسته دوم آیه 2 تا 4 بود. این دسته که میگم مطلبه ها، نه سیاق. خود سیاق اول چند تا دسته داره؟ دسته اول قسم بود به قرآن مجید که خود این قسم داره این حقانیت این قرآن رو ثابت میکنه. آدم به چیزی که واقعی نیست که قسم نمیخوره، درسته؟ الان مسخره است آدم بیاد بگه مثلا قسم به دایناسور یا قسم به سیمور. یه چیزی که وجود نداره رو هیچ وقت که قسم نمیخوره. پس خود این که خدا میاد قسم میخوره به قرآن مجید داره تاکید میکنه به حقیقی بودن و واقعیت این قرآن که وجود داره. دسته دوم آیه 2 تا 4 هست که تا آیه سوم تعجب کفار رو از اومدن رسول منذر بیان کرد. چرا اینها از اومدن رسولی که داره انذار میده تعجب میکنن؟ چون اون رسول اومده با این قرآن داره از حقیقت معاد خبر میده و اینها چون معاد رو بعید میشمرن، در نتیجه رسول رو هم به همراه معاد تکذیب میکنن با این تعجبشون. خب دسته سوم که آیه 5 تا 11 آیه 5 بیان فرمود که ببینید این که اینها تعجب میکنن یا تکذیب میکنن یه تعجب و تکذیب واقعی نیست. این طوری نیست که حقیقتا توی دلهاشون نتونن باور کنن که چطوری ممکنه خدا دوباره مردم رو زنده بکنه. نه، اینها چون نمیخوان حق را قبول بکنن تکذیب میکنن. چون بیان حق رو قبول کنن بگن معاد هست، جزا رو باید بپذیرن. جزا رو هر کی بپذیره میزان باید پیدا کنه زندگیش. اینا نمیخوان بر پای حد و مرزهای الهی زندگی بکنن، میخوان لاابالی باشن، میخوان هر مدل دلشون میخواد زندگی کنن. اینه که میان چیکار میکنن؟ میان اظهار تعجب میکنن برای اینکه یه چیزی رو پای تکذیب خودشون قرار بدن. میگن اصلا ما نمیتونیم باور کنیم یه همچین چیزی رو. الکی هم میگن. خدا میفرماد که اینا میخوان حق رو تکذیب کنن، حق گرا نیستن، هر جا هرچی دلشون بخواد و میخوان قبول کنن. بعد جوابشونو داد. چجوری خدا درمان میکنه این روحیه رو؟ اول توجه داد به این که بیاد مطالعه کنه در عالم آفرینش این چیزایی که من خلق کردم. خود عالم داره گواهی میده که معاد هست. عظمت خلقت این عالم داره نشون میده که خالقش چقدر قدرتمنده، چقدر با عظمته. و خالق قدرتمنده با عظمتی که یه همچی علمی داشته، یه همچی قدرتی داشته که این عالم رو بیافرینه، خب دوباره این انسان رو هم میافرینه. دونه دونه آیه ها رو شمرد و آخرش نتیجه گیری کرد کدال کل خروج. یعنی خروج شما هم مثل همین هست، چیز عجیبی نیست. هر چقدر در اومدن دونه از توی خاک عجیبه، زنده شدن شما هم باید عجیب باشه. اما توی مرحله دوم درمان که دسته 4 هست آیه 12 تا 14 عاقبت وحشتناک و تلخ تکذیب رسولان در طول تاریخ رو به عنوان شاهدی بر تحقق حرف خدا در قرآن بیان فرمود که یه نگاه به افراد قبل خودتون بکنی، خواهید دید که هرچی ما تو این قرآن داریم میگیم جز راست هیچی نیست. راسته راسته. پس وقتی میگیم معاد هست، هست، و وقتی میگیم که هر کی قبول نکنه عذاب میشه، عذاب میشه، و شاهدش هم این اقوامی هستن که تکذیب کردن و عذاب شدن. آیه 15 یادآوری کرد قدرت خدا رو در خلقت نخستین انسان و اینکه یه شخصی بیاد از خلقت دوباره یه چیزی که یه بار خلق شده از هیچی تعجب بکنه، این خودش تعجب داره. خود این تعجبه تعجب داره که تو از چی داری تعجب میکنی؟ از یه امر واضح داری تعجب میکنی؟ مثل اینکه یه نفر یه غذای خیلی خوشمزه یه بار درست کرده، آدم میخوره، بعد دوباره درست میکنه، آدم میخوره میگه که من تعجب کردم تو چجوری این درست کردی. بابا خب تو که میدونی من همیشه دارم همینا درست میکنم، میتونم، تواناییش رو دارم، علمش هم دارم، پس چی میتونه مانع بشه که نتونم دوباره همین کارو تکرار کنم؟ و یه بار آفریدمتون، دوباره هم میآفرینم. تعجب از آفرینش دوباره یه خلقت اولیه، این خودش تعجب داره. بل هم فی لبس من خلق جدید. و این جمله خودش اظهار تعجب خداست از اینکه چطور اینا میتونن اصلا تکذیب بکنن. پس سیاق اول سوره قاف مقابله با تکذیب رسول منذر و انکار قیامت هست که پشتوانه انذاره. یعنی هر کسی که میخواد به منذر، به رسول منذر ایمان بیاره، باید معاد رو بپذیره. معاد رو نپذیره گویا خود رسول رو تکذیب کرده. اصلا رسول بدون معاد، نبوت بدون معاد اصلا معنا نداره که. پس نبوت اومده، نبی اومده چکار بکنه؟ دلیلی منطقی بر تکذیب رسالت انذاری پیامبر و انکار معاد وجود نداره. قرآن مجید بهترین شاهد بر حقانیت رسالت انذاری اون حضرت و ادله و شواهد اثبات معاد بسیار زیاده. از عاقبت چنین تکذیبی باید ترسید و حقیقت روشنی همچون معاد رو نباید انکار کرد. سیاق دوم آیه 16-35 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. توی سیاق دوم قراره چه اتفاقی بیفته؟ ببینید این اشخاصی که رسول رو دارن تکذیب میکنن، معاد رو تکذیب میکنن، چی رو نمیخوان بپذیرن؟ جزا رو نمیخوان بپذیرن. یعنی با حساب کتاب مشکل دارن، با خود زنده شدن مشکل ندارن، اونو بهونه برای تکذیب قرار دادن. این که قراره هر عملی عکس عملی داشته باشه، این خلاصه جونشون بالا میاد بپذیرن این واقعیت رو. در نتیجه افرادی هستن که به شدت از مرگ فراری هستن، میترسن از مرگ و از حقیقت قیامت و حساب در غفلت هستن. نتیجه این میشه که انسان‌هایی هستن به شدت ناسپاس و لجوج، بسیار من کننده خیر، یعنی منفق نیستن. کسی که قیامت رو قبول نداشته باشه نمیتونه انفاق کنه، گذشت نمیتونه بکنه، ایثار نمیتونه بکنه. چرا؟ چون احساس میکنه چیزی رو از دست میده دیگه، خودش باید هر لحظه اون چیزی که میخواد به دست بیاره. و وجودشون پر از شکه. در نتیجه انسانهای به شدت مشرک هستن، یعنی اعتماد به خدا ندارن، کنار خدا هزار تا چیز دیگر رو اصل میدونن و به اونها توجه میکنن. این باید درمان بشه، این روحیه. یعنی خدا میره تو ریشه که اصلا ریشه این که یک انسان تکذیب میکنه معاد رو چی هست و چطور باید درمان بشه. ریشه همه این صفاتی که ما گفتیم خدمتتون وسوسه نفسه. یعنی این شخص خودشو درگیر وسوسه نفس کرده، هرچی نفسش بهش فرمان میده اجرا میکنه. به خاطر اینه که به این روز افتاده. خب این باید درمان بشه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و لقد خلقنا الانسان، قطعا ما خلق کردیم انسان رو. و نعلم و ما توسوس به نفسه، و میدونیم که آنچه که نفسش بهش وسوسه میکنه چی هست. ما خبر داریم که همین الان هر انسانی نفسش چی رو داره بهش دستور میده. چطور میدونیم؟ مگه خدا کجاست؟ چجوری میتونه اینقدر احاطه داشته باشه؟ و نحنا اقرب و الیه من حبل الورید، برای اینکه این انسان براش جا بیفته که چجوریه که خدا میگه من هر لحظه تو هر شرایطی، من میدونم، نعلم و عامه، یعنی من هر لحظه تو هر شرایطی میدونم، علم دارم که این نفسش الان چی داره بهش یاد میده. خب چجوری میدونه؟ میفرماد من از رشته رگ به شما نزدیکترم، از رگ هاتون به شما نزدیکترم. رگ های ما کجاست؟ توی ماست. الان ما بدن انسان رو، شبکه خونی انسان رو اگه بخوایم بدونیم کجاها هست کجاها نیست، ببینید شما هر جا سوزن بزنید تو بدنت خون میاد، یه ذره بریدم که میشه، خراش هم که برمیداره خون میاد. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که هیچ جا نیست تو بدن که رگ نباشه. یعنی اول رگ های بزرگتر هستن، بعد شاخه 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 ریز 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 همه بدن انسان رو این شبکه رگی و مویرگی گرفته. خدا داره میفرماد که من از رشته رگ به شما نزدیکترم. یعنی چی؟ یعنی جایی در وجودت پیدا نمی‌کنی که من نباشم. یعنی خدا جریان داره در وجود ما، به خاطر همین خبر داره که نفس هر لحظه چی داره وسوسه میکنه. وقتی شما یه جای حضور دارید، کسی باید به شما خبر بده چه اتفاقی داره میفته؟ خب خدا در وجود ما حضور داره، پس به خاطر همینه که خبر داره هر لحظه چه اتفاقی در وجود من داره میفته. کسی لازم نیست خبر بده به خدا. پس 100% علم داره که الان نفس من که ذهن منه، که روح منه، که مرکز فرماندهی بدنه، چی داره میگه. حتی نفس شعون داره ها، یه بخشی از نفس هست، نفس اماره است. اون وظیفش چیه؟ اون وظیفش وسوسه است. نفس اماره، ان النفس لاماره بسوء، چیکار میکنه؟ امر به بدی ها میکنه. کنارش خدا نفس رو ملهمه قرار داده. نفس ملهم رو شما میشناسید، سوره شمس. یعنی یه کاری کرده که درسته که نفس خاصیت وسوسه گری داره، اما همون نفس خاصیت الهام فجور و تقوا رو هم داره، خاصیت آژیر کشیدن هم داره، خاصیت هشدار هم داره. در کنار نفس لوامه که اگر بدی از انسان سر بزنه ملامتش میکنه. یعنی اگر نفس اماره خدا قرار داده برای انسان، نفس لوامه و ملهمه هستن کنارش که جلوی اون رو بگیرن. یه ما کسی فکر نکنه پس اگر ما نفسمون امر بدی میکنه ما اختیار نداریم. نه خیر، اون فقط امر بدی میکنه، از اون طرف نفس ملهمه آژیر میکشه، میگه گوش نکنی ها. وسوسه نفس رو خدا خبر داره. خب میخواد به چی اشاره بکنه؟ میخواد خدا اشاره بکنه که من میدونم این افرادی که مواد رو تکذیب میکنن ناشی از گوش دادن به وسوسه نفسشونه. چرا؟ چون نفس به چی امر میکنه؟ به بدی. بدی چیه؟ دنیاست. دنیا چی بود تو سوره حدید یاد گرفتیم؟ لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. شما چیز خوب میبینید تو این دنیا؟ منظور حیات دنیا. این حب به دنیایی که نفس به اون امر میکنه خدا خبر داره. پس ریشه تکذیب هم همین وسوسه نفسه، میخواد لاوبالی باشه، میخواد جلوی لذت‌های دنیایش رو چیزی نگیره. الان کسی اگه واقعا بخواد به بحث دستورات خدا تو بحث حجاب و عفاف عمل بکنه، عمرن نمیتونه رو هر چیزی کلیک کنه، به هیچ عنوان. نمیتونه عضو هر گروه و کانالی باشه، نمیتونه هر عکس و کلیپی رو نگاه بکنه، ولی اونی که اصلا براش اهمیتی نداره که خدا چی فرموده، خط قرمزهای خدا کجا هست. خب اولین دستور خدا تو بحث حجاب اینه که چشاتو بنداز پایین، یعنی نگاه نکن، جلو چشاتو بگیر. هر چیزی رو حق نداره به عنوان یک انسان مؤمن نگاه بکنی. ولا تقرب و زنا، به زنا نزدیک نشه. چه انسان رو به زنا نزدیک میکنه؟ همین نگاه حرام. خب تفاوت دارن پس این دوتا انسان، یکی به وسوسه نفس گوش میده، میگه نه لذت داره، کیف میکنی، فلانه بهمانه، هزار مدل لذت‌های دروغینه برای انسان ایجاد میکنه، زینت‌های دنیایی. خب یکی گوش میده به راحتی، اصلا انگار نه انگار حلال و حرامی وجود داره. ولی یکی هست که نه، اونجا فکر میکنه، میگه که اگه من اینو گوش بکنم به ضررم تموم میشه، اگه من اینو نگاه کنم به ضررم تموم میشه، به زنایی نزدیک شدم که خدا از اون نهی کرده، عفاف و حجاب دل من از بین میره، طهارت باطنم خدشه‌دار میشه. وقتی طهارت باطنم خدشه‌دار میشه دیگه امام زمان به من نگاه نخواهد کرد. تا کی بتونم پاک کنم این رو؟ چه بسا یک نگاه حرام انسان رو جوری از درگاه خدا طرد بکنه که مدت‌ها آدم بخواد لازم داشته باشه که توبه انجام بده تا خدا بپذیره یا نپذیره. بستگی داره که تا چه حد عمد توش اتفاق افتاده باشه. چون لمم‌ها رو خدا می‌بخشه. شما داری کار علمی می‌کنی، وارد سایت علمی میشی، می‌بینی این ور تبلیغاتی زده که عکسش واقعا نباید دیده بشه. خب این یه لحظه آدم چشمش افتاد بدون اینکه برنامه‌ریزی براش کرده باشه یا بدون اینکه خواهش دلش باشه، اونو اونا رو خدا فرموده میبخشن. ولی اونی که عمدن و با لذت به هدف لذت داره اتفاق میفته، معلوم نیست خدا به این راحتی ها ببخشه. اینا رو حواسمون باشه. پس خود این آیه داره نشون میده که وسوسه نفس ریشه اصلی هست. حالا خدا اینجا داره اشاره میکنه به این که ببینید من میدونم، من میدونم تو دلاتون چی چیه ها، داره تکذیب میکنید معادو، فکر نکنید ما خبر نداریم، ما از رشته رگ به شما نزدیکتریم، خودمون شما رو خلق کردیم. حالا خدا بیشتر شرح میده این نزدیک بودن خودش رو به انسان. حالا میفرماد نزدیک بودن، ببینید من از این آیه یکی بودن رو میفهمم. یکی بودن از نزدیک بودن باز چیه؟ انگار بالاتره، عجین بودن خدا با انسان، که یک لحظه اگر خدا در جایی حتی از وجود انسان جریان نداشته باشه اون قسمت میمیره. یعنی اگر حیاتی وجود داره چیه؟ به وجود خداست، به جریان داشتن خداست. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، زمانی که دوتا دریافت کننده دریافت میکنن از راست و چپ ما نشسته ایم، ما حضور داریم. خب اینها چی هست؟ این راست و چپ، این دو نفر نشستن راست و چپ این انسان و دارن دریافت میکنن. اینجا میگن که منظور از این دوتا دریافت کننده نفس انسان و خود انسان هستن. یعنی چی؟ یعنی این که الان ببینید ما خیلی موقعا توی وجود خودمون احساس میکنیم یکی داره با ما حرف میزنه. خب این رد و بدل شدن این حرف ها چیه؟ یعنی انسان میتونه با نفسش گفتگو بکنه، یا میپذیره یا نمیپذیره. خب این رو خدا توصیف کرده به این که از راست و چپ دوتا دریافت کننده هستن و ما اونجا نشستیم حضور داریم. یعنی من خدا وقتی که این دوتا دریافت کننده، یعنی یکی این میگه یکی اون میگه، اینا با هم دیگه رد و بدل میکنن حرفا رو، من اونجا حضور دارم و چیزی از دید من مخفی نمیمونه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حالا وسوسه که اتفاق میفته، حالا این یکی از بروزهاش چیه؟ تبدیل به لفظ میشه. یعنی انسان مثلا نفس میگه که الان اینو بگو، انسان اون رو به لفظ در میاره. خدا میفرماد که هیچ قولی رو تلفظ نمی کنه مگر اینکه نزد انسان مراقب و آماده هستیم. یعنی من خدایی که او رو خلق کردم، از وسوسه درونش و اون گفتگوهایی که بین او و نفسش داره اتفاق میفته خبر دارم، بعدن هم اگر بیاد به کلام در بیاره اون وسوسه رو، ما یلفظ من قول، یعنی هیچ کلمه‌ای نیست، هیچ لفظی نیست که بگه و من اونجا نباشم، اونجا حاضر و مراقب و آماده هستم. یعنی فکر نکنید که حالا این حرفایی که دارید میزنید که من میدونم ناشی از وسوسه دلتونه، ما خبر نداره از کجا اومده، همه رو میدونیم و شاهد و حاضر و مراقب شما هستیم. و جاءت سکرت الموت بالحق. آخر عاقبت این انسان قرار چی بشه؟ سکرات موت. موت چیه؟ حقه. و اومد سکرات موت، اون مراحل موت، اون مدهوشی و بیهوشی مرگ به حق، و این انسان چیه؟ تو حال مرگ افتاد. ذالک ما کنت منه تحید. این همون چیزی هست که تو انسان از اون فرار میکردی. خب این نشون میده کسی که مواد رو تکذیب میکنه خود به خود دیگه از مرگ میترسه. چرا؟ خب حالا مثلا ما میگیم که انقدر دیگه این دروغ رو تکرار کرده که باور کرده موادی در کار نیست، چرا از مرگ میترسه؟ چون ایمان به مواد نداره. ببینید الان ما میگیم که ما اگه بمیریم چه اتفاقی میفته؟ به ملاقات خدا میرسیم. اجر سختی هایی که در راه بندگی خدا تحمل کرده و میخواییم دریافت بکنیم، میخواییم به بهشت موعود خدا برسیم. یعنی کسی که معاد رو تصدیق میکنه به تقوا میرسه. سوره لیل یادتونه دیگه، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسر للیسر. یعنی تصدیق اون جزا باعث عمله. خب کسی که تصدیق کرده به تقوا رسیده دیگه دلیل نداره از مرگ بترسه، میگه میرم وعده خدامو دریافت میکنم، میرم به ملاقات خدام میرسم. پس کسی که موادو تکذیب میکنه خود به خود ترس از مرگ در دلش ایجاد میشه. چرا؟ چون انسان فطرتاً موجودی جاودان است و موجودی هست که خب شما خودتون میدونید به محض اینکه نطفه یک انسان تشکیل میشه دیگه هرگز از بین نمیره. اگه توی دنیا هم جسمش بمیره، حتی بچه که تو شکم مادر مرده، این باز روحش چیه؟ هست. یعنی وقتی روح دمیده میشه در اون انسانی که حتی شاید شکل ظاهری کاملی هم نداشته باشه، از اون لحظه که روح میدمه خدا در وجود انسان و دیگه هویت انسانی پیدا میکنه، دیگه از بین نمیره. روحش وارد برزخ میشه تا روز قیامت. قیامت حشر مادی اتفاق میفته، ماده با روح پیوند میخوره، دوباره انسان محشور میشه. خب پس هیچ وقت انسان از بین نمیره. خب وقتی این تو فطرت انسانه، انسان میدونه اینو، میدونه این موجود جاودان است. بعد هی اوم اومده گفته که نیست نیست نیست، خود این ترس ایجاد میکنه دیگه که الان تموم میشه. دوست داره بمونه، دوست داره باقی باشه، ولی هی به مغز خودش خورونده که نیست. بعد همش داره به خودش القا میکنه که من الان بمیرم همه چی تموم میشه. خب حیفش میاد، بابا یه هم زحمت کشیدیم، یه هم جون کندیم، خونمون، زندگیمون. ولی کسی که معاد رو باور داره، اینا رو هدر رفته نمیدونه، میگه هر کاری کردم قرار جزاشو پیش خدا دریافت کنم. پس به شدت از مرگ میترسه. ذالک ما کنت منه تحید. وقتی سکرات موت میاد به حق به انسان عارض میشه، این انسان مکذب از مرگ به شدت میترسه و خدا اونجا او رو مورد خطاب قرار میده، میگه ببین این همونی هست که یه عمر ازش میترسیدی، حالا نوش جونت باشه، میخواستی تکذیب نکنی تا این ترس هم وجود نداشته باشه. ما اینجا میتونیم یه برداشتی داشته باشیم که سکرات موت فقط مال مکذبینه. سکرات موت منظورمون اون سختی های لحظه جان کندنه که تو سوره قیامت یادتونه دیگه، اونهایی که قیامت رو تکذیب میکردن، ولی تفت ساق و به ساق کلا ادا بلغت تراقی، وقتی جونشون به ترقوه میرسه و قیل من راق، برمیگرم میگن که نجات دهنده کجاست و دن نهنه الفراق، اون وقته که میفهمن دیگه باید دنیا رو ول کنن برن، ولتفت ساق و بساق، انگار یه جوری که میخواد نره، میخواد جلوی مرگش رو بگیره، هی پاهاشو میکشه به همدیگه که نمیره. این سکرات موت که میگن حتی یه چیز خیلی سبکم نذارید روی سینه مرده، اذیت میشه توی جون دادن، این سکرات موت مال آدم مؤمن نیست با توجه به این آیات. یعنی آدم مؤمن وقتی میمیره اصلا سختی نمیفهمه. توی سوره واقعه نمیدونم روایتشو گفتم براتون، یعنی اونجا که حال احتضار رو توصیف میکرد، فاما این کان من المقربین فراح و ریحان و جنت و نعیم، فرمود و اگر این محتضر مقرب باشه اصلا مرگش چیه؟ روح و ریحان و جنت و نعیمه، که فرمودن ریحان بهشتی میارن بو میکنه میمیره. خیلی سخته. یا اصحاب یمین وقتی جون میدن، وقتی میمیرن، فسلام لک من اصحاب الیمین، به پیامبر خدا سلام میدن میمیرن. خب این توش سختی شما میبینین؟ اصلا ما توصیف مرگ سخت برای مؤمن نداریم اصلا تو دینمون. خب این سکرات موت، سکرات موت که میشنویم مال کیاست؟ مال کسایی که حب دنیا دارن، مال کسایی که حقیقتاً ببینید تکذیب، ما میگیم مکذبیم، بعضی هم میگن که خب بابا ما مسلمونیم شیعه ایم، یا هم سر سفره ما مسلم نشستیم، ولی باز میبینید بعضی سکرات موت دارن. چرا این اتفاق میفته؟ چون ببینید هر درصدی از حب دنیا تو وجود باشه به همون میزان مرگ سخت میشه دیگه، هر کی خودش میدونه چه کار است دیگه، دوست داشتنی هاش چیا هستن، آیا دوست داشتنی ها الهیه خداست، یا دوست داشتنی ها چیزهایی هست که الان این شاخصش میدونی چیه؟ شاخصش اینه که تو دنیا اگر شما چیزی رو دوست داشته باشی خراب بشه عصبانی میشی، ناراحت میشی، اذیت میشی، یا دزدیده بشه. ولی اگر انسان رها باشه وجودش از حب غیر خدا، هر اتفاقی بیفته میگه امتحانم بود، یعنی اذیت نمیشه، اونقدر تلاطمش بالا پایینش زیاد نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، فرمود مصیبت ها رو من خودم به شماها میرسونم، که چرا؟ میخوام این حقیقت رو بدونی که تأسف نخورید به اون چیزهایی که از شما فوت شده و خوشحالم نشید به اون چیزهایی که بهتون میدیم. و شاخص داره حب دنیا. و شما تو رفتار اولیاء الله به شدت این رو دارید ملاحظه میکنید که تفاوتشون با عوام دقیقا تو همین چیز هاست. عوام ممکنه بشقابشون هم بشکنه بشنن قصه بخورن. من آقا دیدم یه خانمی رو که مثلا بشقاباش چند تا شکست، نشست گریه کرد. عجیبه واقعا، آدمی رفتار رو میبینه از بچه مذهبی هایی که نماز خونن، روزه بروان، مسجد بروان، آدم واقعا دلش میسوزه به حال این قرآن و امامی که اومده ما رو به خدا برسون، ما هنوز موندیم تو بشقابمون. حیف این دینه واقعا، حیف این دینه. خب قاعدتا کسی که اینقدر دلبستگی داره از مرگ میترسه. چرا؟ چون مرگ مساوی از دست دادن همه دلبستگی هاست. فکر کن لباس تنشو نمیتونه با خودش ببره دیگه، چی میمونه براش؟ هیچی، یه تیکه پارچه سفید میپوشن دورش میذارن تو خاک، چی میتونه ببره با خودش؟ این خونه که اینقدر مواظبش بود چیزی خراب نشه، چیزی مثلا مشکلی پیدا نکنه. دلبستگی ها و نوف خف سور. اگه یه چیزی خوشتون اومد، خدا یه کاری کرد، سوراخ شد، سوخت، گم شد، دزد برد، نگران نباشید، بگید خدای شکرت که دوست هم داشتی نه چشم انداختی. وقتی یه چیزی دید خوشتون اومد خیلی، اینو خراب کرد خدا، اصلا غصه نخورید، یه جورایی تقلب رسونده. بعضی جاها ما نمیفهمیم آخه، خودمون عقلمون نمیرسه، تقلب میرسونه. یا ببین این میخواست از چشت بیفته، جای منو نگیره تو دلت. به خاطر هم میگه انفاق کن دیگه، خاطر هم میگه انفاق کن. و نوف خف سور دالکه یوم الوعید. خب بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ مرحله بعد از مرگ در سور دمیده میشه و این روز وعید هست. وعید با وعده فرق میکنه، وعده مثبته، وعید منفیه. وعید یعنی وعده جهنم، وعده عذاب، و این اون روزی هست که قرار عذاب بیاد، وعده عذاب تحقق پیدا میکنه. خدا وعده عذاب رو به هر کسی نداده که عزیز من، به کی داده وعده عذاب رو؟ سیاق اول کذبت، کسانی که تکذیب کردن معاد رو. هر چی ما آیه فرستادیم گفتیم بابا به آسمان بالا سر نگاه کن، به زمین زیر پات میفهمی معاد هست، باز قبول نکرد. خب بفرمایید امروز روزمون تحقق اون وعیدهایی هست که ما دادیم بهتون، که گفتیم اگه تکذیب کنید عاقبتتون مثل عاد و ثمود و فرعون ها. این اون روزی هست که قرار این اتفاقات بیفته. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر نفسی میاد در حالی که همراهش دو نفر هستن، یک سائق، دو شهید. سائق یعنی کسی که راهنمایی میکنه به جلو. البته سائق ببینید مثل چوپان چجوری که از عقب راهنمایی میکنه، برعکس قائده. قائد خودش جلو میره، بقیه پشت سرش میرن. سائق از عقب میزنه، اینا میرن جلو. خب پس انسان یه سائق داره، یعنی نمیتونه یه جا وایسته، هلش میدن، دست خودش نیست که توقف داشته باشه. و یه کسی هم هست که شهیده، یعنی شاهد و ناظر و اینکه مراقب اون رفتار و اعمال هست. خدا اینجا اشاره میکنه به این حقایق که ما یه تصویری از اون اتفاقات که بعد از مرگ قرار بیفته داشته باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم چی داره تکذیب میشه. الکی نیست تکذیب کردن این حقایق. میفرماد لقد کنت فی غفلت من هادا، قطعا تو در غفلت بودی از این حقایقی که ما داریم میگیم. فکشفنا عنک غطاءک، پس ما پرده رو از تو کنار زدیم، یعنی تا حالا پرده بود جلو چشمه و در غفلت بودی از این حقایق، حالا روزی رسته که دیگه پرده ها کنار میره. فبصر و کل یوم حدید، و در این روز چشم تو چیه؟ تیزبینه، یعنی جزئیات رو هم داری میبینی. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، و قرین این انسان، همنشین این انسان، برمیگرده میگه که این اون چیزی هست که نزد من آماده است. یعنی اشاره به انسان میکنه، میگه که بفرمایید ایشون آماده هستن برای اینکه وارد جهنم بشن، اعلام میکنه قرین انسان. قرین کسی هست که نزدیکه، کسی که همنشینه، همیشه با انسان هست، مصاحب همیشگی انسانه. این قرین کی هست؟ ببینید حالا تو همینجور که پیش میریم میفهمیم تا اینجا کیو داشتیم که همیشه با انسان بود، باهاش گفتگو میکرد، وسوسش میکرد. نفس انسان همیشه با انسان بوده، قرین انسان بوده، و او بوده که همیشه وسوسه میکرده انسان رو. تا اینجا ما یه ذهنیتی داریم از اون کسی که همیشه با انسانه، ولی آیات میرسیم آیاتش که تایید میکنه این قضیه رو. حالا نفس این انسان برمیگرده به انسان اشاره میکنه، خطاب به سائق و شهید، خب میگه که هازا ما لدیه عتید، بفرمایید این انسان مکذب و تحویل بگیرید بندازید تو جهنم. القیا فی جهنم کل کفار عنید من ناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. نفس انسان اونجا بر علیه شهادت میده، همین نفسی که همیشه باهاش بوده وسوسش میکرد و میگفت تکذیب کن، میگفت الان حالت گرفته میشه اگه بخوای نگاه نکنی و نمیدونم بخوای کنترل داشته باشه زندگی تو، بخوای گناه نکنی و ولش کن بابا، علکی دارن میگن. این وسوسه‌گر نفس اونجا بر علیه انسان شهادت میده، دقیقا مثل شیطان. شیطان هم کارش وسوسه است دیگه، اون شیطانی که وسوسه میکنه انسان رو، باز آیاتش هست توی قرآن که بر علیه این انسان چیه؟ شهادت میده. خب حالا اینجا منظور نفسه، نفس به اون دوتا سائق و شهید که اومدن انسان رو دارن هول میدن میخوان ببرن به جزاش برسونن، میگه که بندازیدش در جهنم، هر کفر کننده معاندی رو. معاند یعنی دشمن لجباز، اناد داره. هر دشمنی رو نمیگن معاند، یه بار یه دشمنی هست که ته دلش بدش میاد ولی کاری نمیکنه، اما این نفرت که داره نفرتش رو عملی هم میکنه، معانده. یعنی اگر تکذیب میکنه رسول رو، ساکت نشسته تو خونش تکذیب بکنه، بر علیه رسول هم قد علم میکنه. پس یه کفر کننده معانده، لجبازه. خب هر کی این همه آیه خدا نشون داده قبول نکرده معانده دیگه، اصلا بنا رو گذاشته برای اینکه هر چی دید قبول نکنه. مناع للخیر، من کننده از هر خیر، اون نقطه مقابل انفاقگره. مناع للخیر یعنی کسی هست که نمیخواد اصلا خیری برسه. من ناع للخیر معتد مریب، معتد یعنی متجاوز، مریب یعنی چی؟ یعنی شکاک. خب این صفت ها شاخص هم. ببینید داره کد میده، یک انسان مکذب چه صفاتی داره که قرار سکرات موت رو بچشه و به عذاب جهنم بیفته. یعنی اینا خودش داره به ما یاد میده، راهبرد داره میده، میگه پس شما اینجوری نباشید اگه میخواید نیفتید تو این عاقبت. شک بدترین چیزه. این انسان مکذب حال دلش چجوری بود؟ نسبت به همه چی شک داشت، هیچ وقت به یقین نرسید. بدترین حالت اینه. ما هر وقت قرآن میخونیم و پای درس قرآن میشینیم، اولین چیزی که باید از خدا طلب بکنیم هدایتی هست که ما رو به یقین برسونه. الان شما اگه یقین نداشته باشید به دستورات خدا توی قرآن، باز تو عمل به درد نمیخوره. چندین بار شده تا حالا خانوما نمیدونم یا خوب گوش نمیکنن سوره ها رو، تدبر ها رو، یا خودشون مشکل اعتقادی دارن، من نمیدونم واقعا چیه فازشون. بعضیا هی سوال میکنن دوباره، آه ما چیکار کنیم فلان مشکل داریم حل بشه. و میگم بابا چارقولا دارید دیگه شما، مگه نگفت از شر ما خلق به من پناه ببر؟ خب چیه مشکل دوباره؟ نخوندی فایده نکرد. خب ببین مشکلت کجاست که فایده نمیکنه؟ چرا به یقین نمیرسی؟ مگه قرار همیشه خدا صورت مسئله رو پاک کنه تا من به یقین برسم نسبت به حقانیت خدا؟ حتما باید برگه امتحانی رو از من بگیره تا من باورش بکنم. روی امتحانته، اگه شر باشه هر امتحانی، خب اگه شر باشه مطمئن باشید آدم خالصانه چهار قلبه خونه برداشته میشه، حل میشه. یعنی جوابش چیه اون امتحان؟ چهار قلبه، پناهندگی به خداست. اگه شر باشه، مصیبت باشه. اما اگر خیر باشه، یعنی شما خالصانه چارقل خوندید ظاهرا برطرف نشد، خب معلوم میشه شر نیست. ببینید کسی که به خدا یقین داره تو پناه دادن خدا شک نمیکنه، نمیگه چرا هر کاری کردم نشد، خب خیر بوده. خدا خیر رو که بر نمیداره، چی رو برمیداره؟ شر رو برمیداره. چرا ما شک میکنیم؟ ببینید شما شک بکنی اونجا کافری. مؤمن عاشق هرگز به خدا شک نمیکنه، همه عالم هم کن فیکون بشه، میگه همش خیره، الخیر و فیما وقع. پس همه چی جواب داره توی قرآن. ما اگه مشکل داریم با خدا و پیغمبر، مشکل از خودمونه، نفهمیدیم فرمولا رو، نفهمیدیم. کسی که استرس داره، کسی که استرس داره ایمان نداره. خب از میزان خارج کرده جسمو. ما وظیفمون چی بود؟ تعادل. چرا خدا همه دین رو بسته به تعادل؟ شما تو تغذیت باید تعادل داشته باشی، تو سبک زندگیت باید تعادل داشته باشی، فکرت، عملت، رفتارت همش باید تعادل باشه. یه جا رو خودت خراب کردی، نتیجهشو بگو نوش جونم، به خدا نبند. وقتی من خودم میدونم امروز یه غذای خوردم، این رفلکس داده، این مثلا معده‌مو ریخته به هم، این باعث شده آلرژی بده، استرس بده، اعصابم خرد بشه، وقتی من خودم میدونم دیگه اینو نمیبندم به خدا، خود این درمان داره. خب برو مصلحشو بخور تا به تعادل برسه. نگو که چرا پس من نمیدونم سوره ناس خوندم استرابم درمان نشد. تو مشکلت اینه که پاتی پاتی کردی همه چیو، خودت اشتباه عمل میکنی، میبندی به خدا. خدا فرمولاشو عوض نمیکنه برای کسی. فرموده بر محور میزان زندگی بکنی، تعادل زندگیت. تعادل یعنی نفس مطمئنه، بالا پایین نداره، آرامشه. تمام استراب ها درمان میشه، تمام استراب ها. نفس میرسه به یه جایی که از چیزی نمیترسه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس داره نه حزن، قصه نداره اصلا دیگه، دلش شاده همیشه، نشاط داره، نشاط الهی ها، نه با خندیدن های مسخرگی و این حرفا، خیلی فرق میکنه. این حال دل مرده نیست، حیات داره، زنده است. حتی اگه بدنش خسته باشه چیه؟ زنده است، انرژی داره. خب این خیلی فرق میکنه با اون کسی که مریضه. مریض که مریض اینه که بابا هر کاری بکنن این شاد نمیشه، این همش داره قصه میخوره. حالا قصه چی رو داره میخوره؟ قصه چیزی که نباید قصه بخوره. این همه خدا توصیف کرد، گفت ببین این دنیا قصه خوردن نداره عزیز من، بازی همش، امتحان همش. اینایی که شب امتحان استرس دارن، برای چی استرس دارن؟ نخونده دیگه. و این میخون درسشو بلد بود که استرس نداشت. اتفاقا میگفت کی میشه امتحانه رو بدم، 20 رو بگیرم، همشه حال بیاد جیگرم ها، بعد معدل 20 رو بگیرم، بعد نونشو بخورم، برم پله بالاتر. کسی که خوب بلده درسو که استرس امتحان نداره. ما چرا استرس میگیریم؟ چون همش امتحان زندگیمون، جوابا رو بلد نیستیم. حالا چه کنم؟ حالا چه کنم؟ چرا این درست نمیشه؟ چرا اون درست نمیشه؟ چارقل خوندم چرا نشد؟ عزیز من تو فرمولا رو رعایت نکردی. خب دیگه همینو دارم میگم، این امتحانه، امتحانه. چه بسا یک امتحان نمره قبولیش صبره. من نفهمید و بشر صابرین، صبر رو نفهمیدیم. صبر رو یاد نگرفتیم، باید التماس کنیم به ما یاد بدن صبر رو. صبر یعنی چی؟ یعنی همش بگو خدای امتحانم، میدونم امتحانم تو هستی، تو مواظبمی، تو مراقبمی، من میتونم چون تو رو دارم. میشه صبر. هر میشه سنگینی نمی کنه دیگه رو دل آدم. تو الان میخواستی این آدم بد اخلاق سر راه من قرار بگیره که من صبور بشم، من بیام بالا، دمت گرم، من هم همینو میخوام. این با خدا عشق بازی میکنه هر لحظه، نه اینکه این چه تسلیم بشه، بیچاره بشه، بدبخت بشه، ای وای این چه زندگی من دارم، چه شانسی دارم، چقدر من بدبختم، چرا من. این حال انسانهای مریبه. مریب یعنی چی؟ شکاک، شک داره، یقین به کار خدا نداره. آقا نمیدونی چرا این اتفاق افتاده، پس برو به خدا، خدا میدونه، خدا میدونه. کسی که عاشقه بس براش، میگه خدا میدونه بسمه، درست شد؟ من خدا رو دارم. پس این مریب رو اینجا جدی بگیرید واقعا. خدا نکنه ما تو دلهامون شک باشه نسبت به خدا، ما رو به تکذیب خواهد رسون، ما رو به شرک خواهد رسون. الذی جعل مع الله اله آخر، همون کسی که قرار داد همراه خدای معبود دیگری را، معبود معشوق، معبود همیشه معشوق هم هست. ببین چی رو داری میپرستی، ببین دلت دنبال کی داره میره، اونو دوست داری دیگه داره میره دنبالش. ببین به حرف کی داری گوش میدی. معبود یعنی چی؟ یعنی مورد عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. ببین حرف کیو داری گوش میدی، حرف هر کیو گوش بدی اون معبودته، و حرف هر کیو گوش بدی دوستش داشتی که گوشش کردی. حالا این کیه؟ کسی هست که همراه خدا معبود دیگری را قرار داده. خب این معبود دیگر میتونه نفس باشه، یعنی انسان نفسش رو بپرسته، هر چی نفس گفت چشم. الان دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد، دلم اینجوری بهش میچسبه، چی میگن این زنا؟ به دلم نچسبید، به دلم چسبید. اینا همه چیه؟ ادبیات شرکالوده، حتی اگه واقعی هم نباشه زشت گفتنش در محضر خدا. دلم چسبید، دلم نچسبید نداریم توی ادبیات توحیدی. خب چی میگن مؤمنین عوض دلم چسبید دلم نچسبید؟ الحمدلله. ادبیات توحیدی عاشقا اینه همیشه، الحمدلله، خدا شکر. اصلا نمیگه اینا رو، اینجور جملات رو به زبون نمیاره. الحمدلله علی کل حال، کلام آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. خودتون دیگه تفاوت این دو مدل سبک زندگی رو چیز کنید، تقابل داره دیگه. ما همشه تو تدبر از تقابل استفاده میکنیم برای اینکه مطلب رو خوب بفهمیم. خب این شکا که ما از اول شروع بکنیم، چی بود صفت ها؟ ببین کفار، کفار کفران کننده، ناسپاس کفر کننده، یعنی هم تصدیق نمیکنه، هم اهل تکذیبه، همین که ناسپاسه، شکر نمیکنه. خب نقطه مقابلش چیه؟ شکر کننده است. نقطه مقابلش تصدیق کننده است. عنید، معاند، دشمن، نقطه مقابلش چیه؟ دوست. اینا رو همه رو در برابر رسول ببین، در برابر قرآن ببین، یعنی تصدیق کننده و شکر کننده رسول و قرآن، دوست رسول و قرآن، جای رسول امام بذار، امام و قرآن. مناع للخیر، این من میکرد از خیر. خب این نقطه مقابلش چی میشه؟ انفاق، خیر کننده، نیکوکار، محسنین، احسان کننده، بر، ابرار. معتد، متجاوز، نقطه مقابل متجاوز کسی هست که رو میزان زندگی میکنه، یعنی حد و مرزها رو قاطی‌باطی نکرده، تجاوز از خط قرمزهای خدا نمیکنه. مریب شکاک در مقابلش کیه؟ کسی که یقین داره، در مقابلش موقنون هستن، یقین کنندگان هستن. الذی جعل مع الله الهًا آخر یعنی مشرک. در مقابل مشرک چه کلمه ایه؟ موحد، یعنی فقط خدا. خدا وکیلی دیگه همه کلیدها رو داد. فالقیاه فی العذاب الشدید، نفس به اون دوتا سائق و شهید، ببینید زمایر مثناه، یعنی نفس به اون دو نفر میگه بگیرید بندازید اینو تو عذاب شدید این انسان رو. حالا جالب، خودش وسوسه میکرده ها، میگه بگیرید این انسان رو بندازید تو جهنم، ای آدم فلان فلان شده رو. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید. قرین برمیگرده به خدا میگه، میگه خدایا من اونو به طغیان وا نداشتم، چون میدونه چه کار از خودش. اونجا برمیگرده میخواد خودش نیفته با انسان تو عذاب، عذاب میگه خدای من وسوسش نکردم و خودش کرد. ببینید این نفسشه، نفس چیکار کرده؟ وسوسه کرده. کیو؟ انسان رو. انسان گوش کرده، در نتیجه شده چی؟ کفار انید من نائل الخیب معتدن مریب. خب اگه گوش نمیکرد به وسوسه نفس که الان پارکاب رسول بود دیگه. حالا اینجا نفس چون میخواد خودش قاطی این انسان عذاب نشه، خودش جدا کرده روز قیامت، میگه سائق و شهید و خطاب قرار میده که همراه هر انسانی هستن، که یکیشون حلش میداد، یکیشون هم مراقبش بود، شاهد اعمالش بود و کتاب حساب کتابشو میخواست بکنه. میگه بگیرید این انسان رو بندازید تو جهنم که لایق جهنم، منم اون رو به طغیان ما نداشتم و خودش گمراه بود. دقیقا این حرف رو شیطان هم میزنه سوره ابراهیم اونجا از فلا تلومونی ولوم و انفسکم. انسان ها شروع میکنن ملامت شیطان و نفس، میگن آقا ما بیگناه بودیم، اینا ما رو وسوسه کردن. شیطان میگه که به من چه ربطی داره، خودتون رو ملامت بکنی. ما انا به مصرخ کن و ما انتون به مصرخیه. این گفتگوها اون دنیا قرار اتفاق میفته. حالا خدا میگه که بالاخره اینا رو بدونید، عاقبت رو بدونید. نفس اینجا خودشو تبرئه میکنه و میگه که من نبودم، انسان بود. قال لا تختصم لدی و قد قدمت الیکم بالوعید. خدا چی جواب میده؟ خدا جواب میده با در پیشگاه من با یکدیگر دعوا نکنید، یقینا من وعده عذاب رو به سوی شما پیش فرستادم. وقد قدمت الیکم بالوعید، یعنی دیگه کار تموم شده، من عذاب رو بر شما محقق کردم. ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. هیچ چیزی، هیچ گفتاری نزد من تبدیل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی بخوام یه کاری بکنم و یه چیز رو گفته باشم حتما انجامش میدم. وقتی گفتم تو انسان رو میندازم تو عذاب اگر کفر و عناد و تکذیب بکنی، یعنی میندازمت. فکر نکن اینجا میتونی ای نفس خودتو از این انسان جدا بکنی که عذاب نشی. دعوا نکنید پیش من، از قبل عذاب به شما محقق شده. خب اینجا ممکنه بعضی بگن که بابا خدایا حالا یه تخفیفی چیزی، نه من ظلم کننده نسبت به بندگان نیستم که بخوام عوض بکنم. خدا ظلم نمی کنه. خدا چجوری ظلم نمی کنه؟ خدا عین عمل رو به اشخاص میده، عمل خودش رو بهش نشون میده. وقتی عمل خودش رو شخص دریافت بکنه، خودش تایید میکنه که بابا من خودم کردم اینو، خودم هم اصلا از خارج چیزی خدا اضافه نمیکنه که بخواد ظلم بشه، عمل خودشه. وقتی ظلم نباشه کسی میتونه ادعایی داشته باشه؟ ها؟ حق دیگه، 100% حقه وقتی ظلم نباشه. یوم نقول لجهنم، کی خدا ظلم نمی کنه؟ یعنی که خدا بروز میده این ظلم نکردن خودش رو. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. در این روز من میگم که به جهنم آیا پر شدی؟ و جهنم میگه خدایا آیا زیادتر هست؟ یعنی بفرست بیاد، جا زیاده هنوز. اینا رو خدا کنایه‌ای گفته ها، اینا رو خدا کنایه‌ای گفته. یعنی فکر نکنید که جا پر میشه و جا برای شما گیر نمیاد تو جهنم. نه خیر، چون قراره هر کسی عمل خودش رو دریافت بکنه، کسی جهنم کسی رو تنگ نمیکنه. همونطوری که کسی بهشت کسی دیگه ای رو تنگ نمیکنه. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. و در نقطه مقابل بهشت برای متقیان نزدیک آورده شد در حالی که دور نیست. یعنی لازم نیست که زحمتی بکشن تا به بهشت برسن. کیا؟ متقین. متقین کیان؟ ببینید الان بحث تکذیبه، بعد سبک عملی مکذبانه رو هم خود توضیح داد که چه صفاتی پیدا میکنه انسان با تکذیب. بعد اینجا میفهمد متقین و نقطه مقابل همه اون صفت ها رو خدا توی کلمه خلاصه کرد. متقین با تقواها، اونهایی که عاشق خدا هستن و بر پایه رضایت خدا عمل میکنن هر لحظه. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. این اون چیزی هست که وعده داده میشوید. به چه افرادی خدا این وعده رو داده؟ لکل اواب حفیظ، برای هر توبه کننده ای که حفظ کننده است. یعنی توبه میکنه هر لحظه، هر لحظه رو به خداست. اگر اشتباهی هم لممی اگر انجام میده یهویی، باز دوباره سری برمیگرده به طرف خدا. ناامید از درگاه حق به هیچ عنوان نمیشه. این بهشت رو خدا وعده داده به کیا؟ لکل اواب حفیظ، هر توبه کننده ای که حفظ کننده هم هست. یعنی وقتی یه موقعی، یعنی اولا که هر لحظه رو به خداست، دوما اگر اشتباهی اتفاق بیفته ناخودآگاه سریع به خدا برمیگرده، خدا غلط کردم من ببخش، سریع فاصله نمیندازه بین گناه و توبه، فاصله نمیندازه. چرا؟ چون عاشقه، یک لحظه دوری رو هم نمیتونه تحمل بکنه. و حفیظه، یعنی مراقبه که یه موقع خواسته خطایی اتفاق نیفته. نه اینکه توبه کننده که هی گناه میکنه میگه دوباره اشکال نداره، حالا این گناه میکنیم بعد توبه میکنیم. نه خیر، اواب حفیظ عاشقه، همینطوری نیستش. خیلی شیطان کار کرد رو این قضیه که اصلا توبه رو معناشو عوض بکنه. من واقعا چون با بچه ها خیلی درگیر بودم، دبیرستان درس میدادم، این ورمار زیاد دیدم این بچه ها رو، خیلی مخاشون آسیب دیده تو این برنامه. به راحتی هر چیزی رو نگاه میکنن، هر کار رو انجام میدن، بعد نمیدونم کی به اینا گفته که اشکال نداره بعد توبه میکنی. یعنی توبه رو اینجوری جا انداختن برای بچه ها که الان هر کاری دلت میخواد بکن بعد توبه میکنی، خدا میبخشه. خدا گفته من توبه پذیر مهربانم دیگه، در صورتی که اصلا اون توبه نیست. توبه که یه اتفاق میفته وقتی تو همیشه رو به خدا زندگی کرده باشی. کسی که رو به خدا زندگی بکنه اصلا گناه نمیتونه بکنه. حفیظه، یعنی اواب یه صفت دیگه که داره چیه؟ حفیظه، یعنی در عین توبه کردنش مراقب هم هست. معمولا هم نمیتونه دیگه، چون اصلا توبه حقیقی رو کسی انجام میده که عاشق شده باشه، همینطوری کسی نمیتونه توبه کنه. من خشی الرحمن بالغیب، کسی است که ببین میگم عاشقه، اینا آیش، من خشی الرحمن بالغیب، کسی هست که خشیت خدای رحمان رو داره بالغیب، ندید عاشق خداست، اصلا از خدا نشونه نمیخواد. برعکس اینایی که میگن تا خدا به ما ثابت نکنه فلان چیز ما انجام نمیدیم فلان، نه خیر، اصلا نیاز به آیه نداره. سیاق اول اون همه آیه نشون داد خدا، اونا رو مال مکذبین گفت. کسی که عاشقه اصلا آیه نیاز نداره، تا نگاه میکنه همه جا رو، اصلا همه جا رو خدا میبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. من خشی الرحمن بالغیب. و کسی که دلش خشیت از خدا داره، عظمت خدا رو دیده که الان خوف عاشقانه داره دیگه، دیگه نیاز به نشانه نداره. و جا به قلب منیب، و میاد در حالی که قلبی انابه کننده با خودش آورده. جا به یعنی آورد، و آورده با خودش اون دنیا، چون الان عزلفت الجنه دیگه داره میره بهشت، با خودش چی آورده از دنیا؟ یه قلب عاشق رو به خدا، انابه کننده یعنی هر لحظه رو به خدا. این دارایی این متقی چیه؟ این قلب عاشقه که با خودش میبره چی؟ اون دنیا. اللهم ارزقنا، خدایا این دلای ما رو الان اینجا عاشق. خیلی به یقینش نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. اون یقینی که دل عاشق ایجاد میکنه خیلی نیاز داریم. الهی لهم ما یشاؤون فیها، نه ادخلوها به سلام، ادخلوها به سلام، داخل آن شوید با سلامت و امنیت، بدون هیچ نوع آفت، بدون هیچ نوع ضرر، بدون هیچ نوع آسیب، به راحتی، بدون زحمت، بدون اینکه کسی بتونه تو اون بهش تصرفی بکنه، کمش کنه، عوضش کنه، دوز بزنه. ادخلوها به سلام. تو دنیا خیلی سلام به طور مطلق وجود نداره، نه همیشه در معرض آسیبه. هر چی داشته باشه انسان، بهترین خونه هم که داشته باشه با یه زلزله ممکنه خراب شه، بهترین شغل رو داشته باشه با یه سکته از بین میره، با یه کرونا. خیلی هم بیکار شدن با کرونا. بهترین شغل رو داشت، بهترین درآمد رو داشت، بهترین زندگی رو داشت، الان چه کاش رو نمیتونه پاس کنه. پس تو دنیا هر چیزی انسان، زیبایی به راحتی، به راحتی، به یک چشم برهم زدن ممکنه انسان از دست بده زیباییش. پس اینجا که میفهمد ادخلوها به سلام، خیلی نعمت بالاییه، خیلی نعمت بالایی. ذالک یوم الخلود. بعد این سلامت و امنیت هم قرار نیست تموم بشه، این روزی هست که دیگه جاودانگیه، دیگه ابدیه، بهشت ابدی. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، برای اونهاست آنچه را که میخواهند در آن، در آن یعنی کجا؟ تو بهشت. و لدینا مزید، بازه علاوه بر اون چیزهایی هم که میخوان، ما خودمونم هی بهشون میدیم، یعنی ممکنه خیلی چیزها رو ندونن که بخوان. آره اصلا اون بهشت اون دنیا قابل لمس نیست توی این دنیا، اصلا شبیه نیست، حتی هزار برابر متفاوته. خب شما وقتی یه نعمتایی رو اصلا ندیدی نمیدونی که بخوای، یه سریاشو دیدی. پس نعمتایی که خدا میده دو حالت داره، یا میخواد بهشتی بهش میده، یا هم که خدا از فضلش میده. اللهم ارزقنا. جهت هدایتی این سیاق چیه؟ سه تا دسته آیه داشتیم. دسته اول آیه 16 تا 18 بود که خدا اعلام کرد که آگاهی داره از وسوسه‌های درونی انسان و تسلط خودش رو بر انسان. وقتی که تلفظ داره میکنه، خب خود همون تکذیب‌هایی که دارن این انسان رو میکنن بیشترش با چیه؟ با گفتار دیگه، اعضا کن ناتورابن و اعضا من ذالک رجعون بعید، اینا رو دارن میگن. خدا میفرماد من اون لفظی رو که بر اثر وسوسه به وجود اومده رو همه رو آگاهی دارم نسبت بهش، ریشه‌ش رو میدونم. دسته دوم آیه 19 تا 30 به صورت انذارآمیز خدا حالت مرگ انسان رو تصویر سازی کرد، سکرات موت رو، و صحنه محشور شدن انسان وسوسه زده منکر معاد مکذب رسالت انذاری انبیا رو قشنگ براش توصیف کرد و هشدار داد و از عاقبت خودش انذار داد که حواست باشه به این عاقبت خواهی افتاد و خود این انسان هم میترسه از این برنامه. دسته سوم آیه 31 تا 35 هم در مقابل انذار چی آورد؟ تبشیر آورد. پس جهت هدایت این سیاق چی میشه؟ بازداری انسان از قبول وساوس نفسانی در جهت انکار معاد و تکذیب رسالت انذاری انبیا. بله من میدونم نفست وسوست میکنه که بیای معاد رو تکذیب بکنی، ولی تو گوش نکن، تو آدم باش، گوش نکن، میارزه به اون بهشتی که میخوام ببرمت، بترس از جهنم. اون شد سیاق دوم. انشالله که ما لایق بهشت موعود جاودانه متقین باشیم در معیت اماممون صلوات بفرستیم.